شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز جمعه 9 مرداد ماه رو پشت سر می‌گذاریم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان را از هانا کاویانی.
با سلام. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت بازرسانی که از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌آیند باید از کشورهایی باشند که ایران با آنها روابط دیپلماتیک دارد. آقای عراقچی در این باره افزوده است که بازرسان آمریکایی و کانادایی از همین رو نمی‌توانند برای بازرسی از تأسیسات به ایران بیایند. معاون وزیر امور خارجه ایران در همین باره گفته است که آژانس باید حدود 150 بازرس را برای تایید به ایران معرفی کند و پس از بررسی ها در ایران و تایید این افراد آنها در وین مستقر خواهند بود و در صورت نیاز آژانس از میان این افراد می توانند برای بازرسی راستی‌آزمایی به ایران سفر کنند. برای اولین بار حدود 2 ساعت از جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که به بررسی توافق جامع بین ایران گروه 5+1 اختصاص داشت از شبکه خبر ایران پخش شد. بنابر گزارش‌ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران وضعیت امنیت در منطقه خاورمیانه را بهبود می‌بخشد. بنابر اعلام کاخ کرملین آقای پوتین در این گفتگوی تلفنی گفته است که توافق ضمانت‌های محکمی دارد که برنامه هسته‌ای ایران صرفاً صلح‌آمیز بماند. بنیامین نتانیاهو و برخی قانون‌گذاران آمریکایی از جمله منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 هستند. نخست وزیر اسرائیل این توافق را اشتباهی تاریخی خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان با انتشار بیانیه مرگ ملا محمد عمر را تایید کرد. این بیانیه که روز پنجشنبه به رسانه ها فرستاده شده میگوید که ملا عمر در طول 14 سال جهاد علیه آمریکا حتی یک روز افغانستان را ترک نکرد و حتی به پاکستان نیز نرفته بود. روز چهارشنبه عبدالحسیب صدیقی سخنگوی فرماندهی امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته بود که ملا محمد عمر در آوریل 2013 بیش از 2 سال پیش در بیمارستانی در کراچی در پاکستان درگذشت است. در همین باره وزارت خارجه پاکستان از به تعویق افتادن گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و نمایندگان طالبان که قرار بود امروز جمعه امروز برگزار شود خبر داد. تصمیم به تعویق این گفتگوها در پی انتشار خبر درگذشت ملا محمد عمر گرفته شده است. در بیانیه که وزارت خارجه پاکستان در این زمینه منتشر کرده آورده است که اعلام خبر درگذشت ملا عمر در کابل شبهاتی را ایجاد کرده و این دومین دور گفتگوها به درخواست طالبان افغانستان به تعویق افتاده است. در پی تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری به این اقدام اعتراض کرد. مولوی عبدالحمید ساعتی پس از تخریب این نمازخانه در محله پونک تهران در نامه‌ای به رهبر ایران نوشته است که این نوع برخوردها به عوامل خشونت طلب و افرادگرا فرصت می‌دهد تا به اختلافات دامن بزنند. آقای عبدالحمید همچنین خطاب به حسن روحانی نوشته که این اقدام نه تنها احساسات اهل سنت ایران بلکه احساسات مسلمانان جهان را نیز جریحه دار می‌کند. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران صبح روز چهارشنبه توسط نیروهای شهرداری و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی تخریب شده است. دادستانی ترکیه تحقیقاتی را درباره صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها آغاز کرده است. دادستانی زنان دارد که آقای دمیرتاش مردم را تحریک به استفاده از سلاح در جریان اعتراضات ماه اکتبر سال گذشته کرده که ده‌ها کشته بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه اگر این پرونده به دادگاه برده شود آقای دمیرتاش ممکن است به تحمل حداکثر 24 سال زندان محکوم شود. صلاح الدین دمیرتاش چند روز پیش به خبرگزاری فرانسه گفته بود که عملیات ترکیه علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی را نمایشی می‌داند که هدف اصلی آن حزب کارگران کردستان ترکیه PKK است. در همین باره روز پنجشنبه پس از کشته شدن 5 تن از در حملاتی که دولت ترکیه PKK را مسئول آن شناخت، هواپیماهای جنگنده ترکیه مواضع PKK را هدف قرار دادند. و دادگاهی در مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که صدور حکم تجدید نظر برای 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به تعویق انداخته است. این 3 تن به حمایت از گروه اخوان المسلمین متهم شدند.
متشکرم از هانا کاویانی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. طالبان سرانجام خبر درگذشت ملا عمر رهبر این گروه را تایید کرد. به ابعاد مختلف این خبر پرداخته ایم.
چاره جز این نداشتم جز اعلانش بعد از ملاقات اول و رسیدن به سلسله توافقات.
یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران اقدام به پخش جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با معاونین وزیر خارجه درباره توافق اخیر هسته‌ای کرد. در این باره بیشتر خواهید شنید. همزمان با خبر تأسیس رشته زبان کردی در دانشگاه‌های کردستان، آمارها حاکی است که 90% پست‌های مدیریتی و اجرایی این استان به کردهای سنی سپرده شدند. گزارشی هم در این باره داریم.
نفس کرد بودن برای مردم کردستانی که فعلا مسئولشون کرد باشه مسئله رو حل نمی‌کنه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. چند روز پس از انتشار اخبار زد و نقیض درباره مرگ ملا عمر رهبر طالبان، طالبان بالاخره این خبر را تایید کرد. بیشتر بشنویم در این باره. طالبان افغانستان مرگ ملا عمر رهبر این گروه را تایید کرد. در اطلاعیه‌ای که این گروه روز پنجشنبه 8 مرداد منتشر کرده، آمده است که رهبری امارات اسلامی افغانستان و خانواده ملا عمر مرگ او را بر اثر بیماری تایید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طالبان افغانستان در اطلاعیه خود اشاره ای به زمان مرگ ملا عمر نکرده، اما گفته که حال او در 2 هفته اخیر رو به وخامت گذاشته بود. این در حالی است که دولت افغانستان 1 روز زودتر خبر درگذشت ملا عمر را تایید کرده بود و تاریخ مرگ رهبر پیشین طالبان این کشور را ماه آوریل سال 2013 میلادی، یعنی فروردین یا اردیبهشت 1392 عنوان کرده بود. سایت رسمی امارات اسلامی افغانستان نیز 2 هفته پیش پیام تبریکی از ملا عمر به مناسبت عید فطر سال جاری منتشر کرد که در آن بر ادامه جهاد در افغانستان تاکید شده بود. ملا محمد عمر از سال 2001 میلادی، یعنی حدود 14 سال قبل که ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا با حمله نظامی به افغانستان دولت طالبان را ساقط کرد، در انظار عمومی دیده نشده بود. حسیب صدیقی، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان، گفته که ملا عمر در بیمارستانی در شهر کراچی پاکستان و تحت شرایط مرموزی درگذشته است. این در حالی است که وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نمیتواند مرگ رهبر پیشین طالبان را رد یا تایید کند. ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، دلیل تایید این خبر به وسیله طالبان در این موقعیت زمانی را اینطور شرح میدهد.
فکر میکنم که این موقع را برای اعلان مرگ رهبرشان طالبان فیصله نکرده باشند، بلکه فکر میکنم که مقامات امنیتی به خصوص پاکستان چاره جز این نداشتند که اگر در یکی از مذاکرات ما این در طرف افغانی میخواست که اشرف غنی حاضر است با ملا عمر ملاقات بکند برای انجام این مذاکرات صلح و ملا عمر وجود نداشته باشد، چاره جز این نداشتم جز اعلانش بعد از ملاقات اول و رسیدن به سلسله توافقات.
طالبان افغانستان همچنین اعلام کرده که ملا اختر منصور به عنوان جانشین ملا عمر تعیین شده است. ملا اختر منصور در 3 سال گذشته از معاونان ملا عمر بود. ولی مرگ رهبر طالبان چه تأثیری بر رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی افغانستان خواهد داشت؟ قادر حبیب، سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پاسخ 2 احتمال مطرح می‌کند.
اینجا 2 نظریه متفاوت وجود دارد. یک بران است که خبر مرگ ملا عمر و گزینش اختر محمد منصور به عنوان رهبر این گروه میتونه که تاثیر مثبت بر روند صلح در افغانستان داشته باشه. حکومت افغانستان گفته که خبر مرگ ملا عمر میتونه زمینه را بیشتر برای پروسه صلح در افغانستان مساعد بسازه، اما در این حال نظر دیگری هم وجود داره که گفته میشه مرگ ملا عمر گروه طالبان را به چند دسته تقسیم خواهد کرد و اختلافات به میان خواهد آمد در بین این گروه و حکومت افغانستان به عوض یک گروه در گفتگوی صلح که تازه رسما میان دو طرف آغاز شده بعد از چندین سال بعد از سالها با مشکل روبرو خواهد شد و با چند دستگی از طرف طالبان روبرو خواهد شد و مشکل در این دشواری در این خواهد بود که نخواهد تانست که با سادگی با یک طرف مذاکره کنه، شاید چند دستگی حکومت افغانستان را با مشکل دچار کنه.
در پی انتشار خبر مرگ ملا عمر، طالبان اعلام کرده که گفتگوهای صلح با دولت افغانستان فعلا به تعویق افتاده و 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
البته مثل همیشه آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران روز پنجشنبه اقدام به پخش جلسه ضبط شده کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با معاونین وزیر خارجه ایران درباره توافق اخیر هسته‌ای کرد. یکی از معاونان وزیر خارجه ایران در این جلسه گفته وزیران خارجه اروپا برای سفر به ایران صف کشیدند، اما این به آن معنا نیست که هرچه بخواهند تقدیم می‌کنیم، بلکه انتخاب کننده ما هستیم. ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد انزواگرایانه نیست. بیشتر بشنوید در این باره از وحید پوراستاد.
پس از آنکه برخی از رسانه‌های خارج از ایران جلسات طولانی پرسش و پاسخ وزرای دولت باراک اوباما در کمیته‌های مجلس سنا و نمایندگان را درباره توافق هسته‌ای پخش کردند، روز پنجشنبه هم شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به پخش قسمتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس با معاونین وزرای خارجه ایران کرد. اگرچه زمان دقیق این جلسه مشخص نشده، اما پخش این جلسه از تلویزیون دولتی ایران در نوع خود کم سابقه است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در این جلسه میگوید بر اساس برجام در حوزه تحریم ها وقتی مراحل قانونی تصویب توافق در کشورها طی شود، نخست روز توافق محقق می شود که در آن روز قرار است کشورها همزمان به تعهدات خود عمل کنند.
چیزی که میتونه متناظر بودن رو تأمین بکنه همین فرمول هست که طرف غربی اول زیر ساختهای تحریم خودش رو از بین میبره، حکم لغو تحریم ها رو انشاء میکنه، بعد جمهوری اسلامی ایران کاراش انجام میده، وقتی تموم شد این حکم اجرایی میشه. از این فرمول بهتر واقعا وجود نداره.
آقای عراقچی همچنین در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمام نگرانی ها مربوط به بازرسی ها از مراکز نظامی برطرف شده میگوید
در بحث پروتکل الحاقی نگرانی اصلی این بود که چیزی فراتر از استانداردهای بین‌المللی رو ما نپذیریم که در موضوع دسترسی‌ها به همین شکل اتفاق افتاده. پروتکل الحاقی دسترسی ساده‌ای رو به مراکز غیر هسته‌ای ایجاب نمی‌کنه. یک مسیر طولانی رو پیش‌بینی می‌کنه و باید مدارک و اسناد داده بشه. کشور مربوطه می‌تونه راه‌های جایگزین آلترناتیو معرفی بکنه، در خصوص اونها بحث بشه. در کیس‌های خیلی استثنایی هست که ممکنه که دسترسی اونم به شکل دسترسی مدیریت شده منجر بشه. تمام این مراحل و این مسیر رو ما کنترل کردیم، با نهادهای مربوطه چک کردیم و اطمینان داریم که در این مسیر ما با مشکلی در خصوص دسترسی به اسرار نظامی، اطلاعات نظامی مواجه نخواهیم شد. این اطمینان کاملا جلب شده. در خود توافق هم حتی طرف مقابل یک بار دیگه تکرار کرده که در بحث دسترسی ها تضمین داده خواهد شد که هیچ گونه نگرانی نسبت به کسب اسرار و اطلاعات نظامی وجود نداشته باشه.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 150 بازرس را به ایران معرفی می‌کند و ایران پس از تایید سوابق این بازرسان برای آنها ویزا صادر می‌کند، بر این نکته هم تاکید کرده که در توافق ذکر شده که بازرسان باید از کشورهایی باشند که با ایران روابط دیپلماتیک داشته و به تعبیر آقای عراقچی بازرسان آمریکایی و کانادایی نمی‌توانند به ایران اعزام شوند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اینکه برجام سند محرمانه‌ای ندارد اما نقشه راه علی اکبر صالحی و یوکیا آمانو رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی محرمانه است گفت:
همون روز 23 تیر که توافق برجام امضا شد، قبل از اون بین آقای دکتر صالحی و آقای آمانو یک تفاهم جدیدی امضا شد که عنوانش است نقشه راه برای همون توافق قبلی، چارچوبی برای همکاری، که در اون مشخص شده که بر اساس یک نقشه راه بین ایران و آژانس موضوعات مربوط به گذشته حل و فصل خواهد شد. اسنادی که بین کشورها و آژانس رد و بدل میشه اسناد محرمانه است. چرا؟ چون به هر حال اطلاعات و اسرار هسته‌ای کشورها مربوط میشه. تمامی مکاتبات و مبادلات بین همه کشورها و آژانس محرمانه است و اصلاً به عنوان ضمیمه برجام، ضمیمه توافق وین، هیچ سند محرمانه‌ای وجود نداره. هیچ اطلاعاتی که به مردم گفته نشده باشه یا پخش نشده باشه وجود نداره. همه ی هر آنچه که هست در این 159 صفحه آمده. آنچه که بین ایران و آژانس هست البته از یک مقوله دیگری هست که مربوط میشه به همکاری‌های بین ایران و آژانس.
چند روز پیش محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود قرار نیست که توافق اتمی در مجلس به رأی گذاشته شود، اما پس از اعتراض برخی از نمایندگان، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه گفت مجلس بر اساس قانون اساسی این گونه موافقت نامه ها را باید بررسی کند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم در دیدار با فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مجلس ایران توافق وین را بررسی و بر نحوه اجرای آن با حساسیت نظارت خواهد کرد.
گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم هست 201-202-828-7220. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های شما عزیزان.
یه سوالی داشتم خدمت آقای خامنه‌ای. اینی که موقع رأی‌گیری میاید از مردم عاجزانه میخواید که به خاطر ایران هم شده همه بیان پای صندوق‌های رأی، بعد که مردم میان رأیشون رو میدن، بعد شما شروع میکنی از همون روز اول فاتحه میخونی به رأی مردم. آقا اینی که مردم به روحانی رأی دادن، مردم عاشق ابرو روحانی نبودن، به خاطر صحبتاش، موازش، به خاطر اینکه ایشون گفتن که ما میخواییم با دنیا رابطه خوبی داشته باشیم، ما خواهان صلحیم، اینجور موازه بود که مردم بهش رأی دادن.
ما مردم ایران باید این واقعیت رو قبول کنیم که ملتی جزگیر و عاشق شایعه است. تو جریان انقلاب با چند شعار مثل بلیت مجانی و اتوبوس نفت مجانی و آوان مجانی میخواستیم این 2000 بلیت اتوبوس و بنزین لیتری یه تومن هم ندیم. تا این شایعات هم کشور که اینقدر قرب و اهمیت داشت که مردمش میتونستن بدون ویزا و پاسپورت به همه جای دنیا برن و کشور که شاید اونو بزرگترین قدرت منطقه تبدیل کرده بود و همه قدرت و آرزوی رابطه با ایران رو داشتن، با همین شاهی پردازی و جزیره 200 سال ایران رو عقب انداخت.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.
در حالی که چند روز پیش خبر تأسیس رشته ادبیات کردی در دانشگاه‌های کردستان مورد توجه ناظران مسائل قومی ایران قرار گرفت، روز پنجشنبه آماری از سپردن مناصب اصلی استانداری این استان به کردهای اهل سنت منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها 90% پست‌های مدیریتی و اجرایی در کردستان به کردهای سنی سپرده شده. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
بیش از 90% پست‌های فرمانداری‌ها و مدیریت ستادی استانداری کردستان به کردهای اهل سنت سپرده شده است. این را خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد اعلام کرده است. بر اساس این گزارش از 10 شهرستان استان فرمانداران 6 شهر کرد اهل سنت و بقیه کرد شیعه اند. معاونان استاندار کردستان هم میان کردهای سنی و شیعه تقسیم شده. از 21 پست مدیر کلی در ستاد استانداری 15 مدیر کل کرد سنی اند. در سایر دستگاه‌های اجرایی هم بیش از 90% پست‌های مدیریتی در اختیار کردهای اهل سنت است. گزارش ایرنا در ادامه نتیجه می‌گیرد که آقای روحانی به وعده انتخاباتیش درباره اقوام و به ویژه کردها عمل کرده است. همین سیدی تحلیلگر ساکن لندن اما چنین می‌گوید:
اگر بخوایم خوشبینانه به این مسئله نگاه کنیم، می‌تونیم بگیم سرآغازی است برای تحقق وعده‌هایی که داده شده بود. و اگر بخوایم یکم بدبینانه یا حتی واقع‌بینانه نگاه کنیم، من شخصاً بعد روانی و تبلیغاتی این اقدامات رو بیشتر میبینم یا تلاشی برای توجیه اقداماتی که نشده، وعده هایی که داده و داده شده و تحقق نیافته. مثلا مقوله فرماندارها چیزی که به دوران اصلاحات برمیگرده، از دوران اصلاحات، حتی از دوره اول آقای خاتمی ما شاهد فرماندارای کرد بودیم. ولی جالب اینجاست، نفس کرد بودن برای مردم کردستان که فرم مسئولشون کرد باشه مسئله رو حل نمیکنه. مهم اینه که جمهوری اسلامی بیش از 36 سال کردهایی رو داره که بسیجی بودن، پیشمرگای مسلمان بودن، اصولگرا بودند یا به هر دلیلی در جبهه مقابل مردم بودند. ما حتی در کشورهای مجاور می‌بینیم که مثلا در عراق نخست وزیر و معاون رئیس جمهور در مقطعی کرد بود، ولی این هیچ دردی رو از مسئله کردها حل نکرد. در حال حاضر مثلا رئیس دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ترکیه یعنی میت یک کرد هست و عضو حزب عدالت و توسعه است، ولی این هیچ مشکلی از مسئله کردها در ترکیه حل نکرده. پس پرداختن به این که احیانا ما تعداد فرماندارها رو زیاد کردیم، این به اندازه خودش به نفس نفسه نمیتونه چیز مثبتی باشه. به نظر من بیشتر بود روانی و تبلیغی این خبررسانی برای من پررنگ تره.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس میگوید:
در مناطق قومی شکاف‌های مختلف دولت ملت به طور عام و شکاف‌های مرکز پیرامون به طور خاص بازتابانده می‌شود و افزوده میشه به شکاف‌هایی که ممکن ریشه قومی، زبانی و مذهبی انحصاراً داشته باشه. یعنی از اون زاویه همه این شکاف‌ها یک کاسته میشه در شکاف مذهبی و قومی و زبانی. بنابراین حتی نه تنها رفع تبعیض باید بشه، بلکه باید نوعی تبعیض مثبت هم برقرار بشه که به لحاظ روانی این شکاف ها پر بشه. ولی من معتقدم نه تنها به لحاظ روانی، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم هنوز تبعیضات خیلی زیادی باقی مونده. ولی هر حرکتی از یک آغازی داره. امیدواریم که این آموزش به زبان کردی و زبانهای دیگه و همچنین کار سپاری به نیروهای بومی بتواند نقطه آغازی برای رفع تبعیض و رشد همبستگی ملی ایرانیان باشه.
چند روزی پیش از این نیز خبر تأسیس رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه استان کردستان هم به عنوان یکی دیگر از وعده‌های تحقق یافته دولت آقای روحانی اعلام شد، اتفاقی که در 36 سالی که از انقلاب ایران می‌گذرد پیش از این محقق نشده بود. همین سیدی در این باره می‌گوید:
اگه به تحولات منطقه نگاه کنیم، می‌بینیم ایران همیشه در واکنش به تحولات وسیعی که در کشورهای مجاور صورت گرفته، اندک تحولاتی رو در داخل مرزهای خودش انجام داده. به این البته مختص به جمهوری اسلامی نیست، در دوران شاه هم چنین بود. به عنوان مثال پس از اینکه مذاکراتی بین عبدالکریم قاسم و مصطفی بارزانی صورت گرفت و یک نیمچه خودمختاری در دهه 1960 ایجاد شد، شاه ایران تصمیم گرفت که مثلا یک رادیوی کردی در کرمانشاه ایجاد کنه. پس از اینکه کردستان عراق به خودمختاری رسید، به حکومت فدرالی رسید و بیش از 20 سال هست در اونجا الان تدریس ابتدایی، راهنمایی دبیرستان و تمامی رشته‌های دانشگاه به زبان کردی هست، تازه می‌بینیم که در ایران اجازه داده میشه که 40 نفر برن در دانشگاه سمندج رشته ادبیات فاکردی بخونن. به نظر من حتی در موقع مقایسه با تحولات منطقه، در مقایسه با آنچه که در عراق و در ترکیه حتی روی داده، حتی به نظر من در کردستان سوریه الان کردها موقعیت بهتری دارند، با توجه به این تحولات میزان آنچه که در کردستان ایران یا در ایران کلا در مورد اقلیت‌ها شاهدش هستیم به نظر من بسیار کمتر از آنچه که توقع است.
در کنار خبرهای مبتنی بر آنچه که تحقق وعده‌های رئیس جمهور درباره کردهای اهل تسنن خوانده شده، خبر دیگری هم روز پنجشنبه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که حکایت از تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران دارد. آیا این گونه خبرها تاییدی است بر آنچه که منتقدان عوام فریبی تهران در تحقق وعده‌ها به قومیت‌های ایرانی می‌دانند؟ رضا علیجانی:
کارسپاری قدرت بومی به نیروهای بومی و همینطور آموزش زبان نمیتواند به اصطلاح قدم کوچکی تلقی بشه، هرچند ما یک سری تبعیضات ساختاری داریم و این خوب توقعات رو یا مشاهده این تضادها رو بزرگتر میکنه. یعنی وقتی که در ریاست جمهوری شرط وجود داره، شرط مذهبی وجود داره، یا به هر حال در تخصیص بودجه تعارض‌های جدی وجود داره، مناطق قومی ایران چه به این دلیل چه به علت مرکز پیرامون جز آخرین استان‌ها هستن به لحاظ آمار در بهره‌مندی از مواهب اقتصادی کشور، طبیعی است که نوعی رنجش به وجود میاره. من فکر نمی‌کنم اینها عوام فریبانه باشه، ولی به هیچ وجه کافی نیست.
استان کردستان با جمعیتی 1,500,000 نفری که 80% آن را نیز اهل سنت تشکیل می‌دهد، در جریان انتخابات ریاست جمهوری با 72% رأی به حسن روحانی نقش مهمی در پیروزی او در دور اول داشته است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا: یک خانه یک زمین.
ما هدفمون نباید این باشه که ترافیک رو از بین ببریم، چرا که ما منابعمون محدوده، بودجه ما محدودیت داره.
کشورهای خیلی زیاد تو این 4-5 سال اخیر درگیر خشکسالی بودن و درگیر کم آبی بودن، درگیر پدیده بیابان‌زایی بودن و مطمئناً تاثیر مستقیمی داره به موضوع تغذیه.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز با 4 مسابقه آغاز شد و سپاهان قهرمان فصل پیش در خانه با پیروزی 1-0 استقلال خوزستان را بدرقه کرد. تیم دیگر خوزستان استقلال اهواز هم در قم با سبب بدون گل مساوی شد، ولی استقلال تهران در مشهد 2-1 از سد سیاه‌چامگان گذشت. در تهران هم سایپا و گسترش فولاد تبریز بدون گل مساوی شدند. 4 مسابقه دیگر هفته اول لیگ برتر امروز در برنامه است، از جمله در تبریز تراکتورسازی و نفت تهران که در آخرین روز فصل گذشته لیگ برتر 1 مسابقه جنجالی برگزار کردند بار دیگر به مسافه یکدیگر خواهند رفت. پرسپولیس در تهران میزبان پدیده مشهد است و در انزلی ملوان و زباهن بازی دارند و در اهواز فولاد خوزستان با راه آهن. مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های آسیا از امروز جمعه با شرکت 12 تیم در اصفهان آغاز می‌شود. تیم فوتسال تأسیسات دریایی نماینده ایران در این رقابت‌ها در نخستین گام با نماینده امارات بازی دارد. وحید شمسایی سرمربی این تیم در گفتگو با خبرنگاران رادیو تلویزیون و مطبوعات در مورد حریفان ایران اظهار داشت:
تجربه ژاپن و تایلند و بازیکنهای خوبی که تیم هم لبنان هم تیم اریانا قطر رو برده کارو سخت‌تر میکنه، ولی ما مهم بازی به بازی واسمون و هیچ فرقی هم نمیکنه با کی هستیم.
تیم تأسیسات دریایی ایران در این رقابت‌ها با 2 تیم از حاشیه خلیج فارس هم گروه است: القادسیه کویت و الخلیج امارات. بسکتبالیست‌های ایران و آمریکا عصر امروز جمعه در مسابقات بین‌المللی جام اطلس که در چین برگزار می‌شود، در مرحله نیمه نهایی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تیم برنده این مسابقه به فینال رقابت‌ها راه خواهد یافت تا با یکی از 2 تیم لیتوانی یا چین روبرو شود. 8 تیم در مسابقات شرکت کردند که به گفته حامد حدادی بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران، تمام کشورها با تیم دومشان در رقابت‌ها حضور یافتند بجز ایران که تیم اصلی خود را به میدان فرستاده. دیدار ایران و آمریکا ساعت 5:30 بعد از ظهر امروز به وقت ایران آغاز خواهد شد. در آلماتی قزاقستان مسابقات وزنه‌برداری معلولان آسیا پایان یافت و در آخرین روز در دسته فوق سنگین سیامند رحمان از ایران 1 رکورد جدید جهانی به جای گذاشت و اول شد. سیامند رحمان 295 کیلوگرم وزن را بالای سر برد تا در میان 4 شرکت کننده به مقام اول آسیا دست یابد. و در آمریکا در یک دیدار دوستانه تیم فوتبال پاریس سن ژرمن تیم منچستر یونایتد را در شیکاگو با 2 گل شکست داد. به گزارش شبکه فاکس اسپورتس، پاریس سن ژرمن یا پی اس جی با گل‌های ماتوئیدی و ابراهیموویچ بر منچستر یونایتد پیروز شد.
So a little showtime in Chicago tonight from Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic and PSG takedown.
در شانگهای چین نیز دیدار دوستانه رئال مادرید و آسه میلان پس از مساوی 0-0 با ضربات پنالتی به سود رئال مادرید پایان یافت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از هانا کاویانی.
با سلام مجدد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز پنج شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت بازرسانی که از آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران می آیند باید از کشورهایی باشند که ایران با آنها روابط دیپلماتیک دارد. آقای عراقچی در این باره افزوده است که بازرسان آمریکایی و کانادایی از همین رو نمی توانند برای بازرسی از تأسیسات به ایران بیایند. بنابر گزارش‌ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران وضعیت امنیت در منطقه خاورمیانه را بهبود می‌بخشد. بنابر اعلام کاخ کرملین آقای پوتین در این گفتگوی تلفنی گفته است که توافق ضمانت‌های محکمی دارد که برنامه هسته‌ای ایران صرفاً صلح‌آمیز بماند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان با انتشار بیانیه مرگ ملا محمد عمر را تایید کرد. این بیانیه که روز پنج شنبه به رسانه‌ها فرستاده شده به زمان مرگ ملا محمد عمر اشاره نکرده است. روز چهارشنبه عبدالحسی صدیقی سخنگوی فرماندهی امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که ملا محمد عمر در آوریل 2013 بیش از 2 سال پیش در بیمارستانی در کراچی در پاکستان درگذشته است. در همین باره وزارت خارجه پاکستان از به تعویق افتادن گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و نمایندگان طالبان که قرار بود روز جمعه برگزار شود خبر داد. تصمیم به تعویق این گفتگوها در پی انتشار خبر درگذشت ملا محمد عمر گرفته شده است. در پی تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری به این اقدام اعتراض کرد. مولوی عبدالحمید ساعتی پس از تخریب این نمازخانه در محله پونک تهران در نامه‌ای به رهبر ایران نوشت که این نوع برخوردها به گفته آقای عبدالحمید عوامل خشونت طلب و افراطگرا فرصت می‌دهد تا به اختلافات دامن بزنند. دادستانی ترکیه تحقیقاتی را درباره صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها آغاز کرده است. دادستانی زنان دارد که آقای دمیرتاش مردم را تحریک به استفاده از سلاح در جریان اعتراضات ماه اکتبر سال گذشته کرده که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. در همین باره روز پنج شنبه پس از کشته شدن 5 تن در پی حملاتی که دولت ترکیه پیکاکا را مسئول آن شناخت، هواپیمای جنگنده ترکیه مواضع پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه را هدف قرار داد. دادگاهی در مصر روز پنج شنبه اعلام کرد که صدور حکم تجدید نظر برای 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به تعویق انداخته است. این 3 تن به حمایت از گروه اخوان المسلمین متهم شدند. بنابر گزارش‌ها علت تعویق در صدور حکم دادگاه تجدید نظر بیماری قاضی پرونده عنوان شده است. وزیر خارجه امارات فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به عدم درک اهداف ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه امارات همچنین از اتحادیه اروپا به دلیل تلاش برای جلب همکاری جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات در منطقه انتقاد کرد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از سفر روز سه‌شنبه خود به تهران در مقاله‌ای در روزنامه گاردین نوشته بود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا از او خواستند هستند به دنبال راه‌هایی برای ایجاد یک چارچوب برای همکاری منطقه‌ای باشد که تهران هم در آن نقش داشته باشد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در حساب توییتری خود نوشت که مذاکراتش در اولین دور از سفر منطقه‌ای به کویت، قطر و عراق عالی بوده است. آقای ظریف همچنین نوشت به آنهایی که هنوز تردید دارند میگوید که همسایگان برای ایران در اولویت هستند و یک انتخاب ضروری و ارزشمندند. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه هفته گذشته در سفری دو روزه به عراق، کویت و قطر سفر کرد و با مقام‌های این کشورها دیدار و مذاکره کرد.
با استفاده از زهانا کاویانی نوبت میرسه به مجله هفتگی چهارکنج. پیش از اون من با شما خدافظی می‌کنم، براتون روز و شب خوبی رو آرزو می‌کنم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بازگشت سر مجسمه لنین به موزه‌ای در برلین، کنار گذاشته شدن اعداد و نماهای رومی در سیستم اداری ایتالیا، افزایش حداقل سن ازدواج از 14 به 16 سالگی در اسپانیا و استفاده از رنگ ضد ادرار برای تنبیه ادرار کنندگان خیابانی در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوری آذر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بعد از شهر هامبورگ در آلمان، حالا سان فرانسیسکو در آمریکا هم میخواد با افرادی که دیوار ساختمونهای شهر رو با ادرارشون کثیف و بدبو میکنن مبارزه کنه، اون هم با توسل به رنگ ضد ادرار. رویترز نوشته آژانس خدمات عمومی سان فرانسیسکو سرگرم آزمایش این رنگ روی دیوارهای محله هایی که از بوی ادرار اشباع شدن. دیواری که این رنگ روی اون زده بشه ادرار یا هر مایع دیگر رو به طرف فرستنده دفع میکنه. یکی از مسئولان اداره خدمات عمومی گفته که این رنگ باعث میشه که ادرار به طرف شلوار و کفش‌های ادرار کننده برگرده. مدتی پیش ساکنان یکی از محله‌های شهر هامبورگ در آلمان که از دست ادرارهای خیابونی آبران به ساختمان‌هاشون خسته شدن، راه تازه‌ای برای تنبیه این افراد پیدا کردند. محله سن پائولی در هامبورگ که در منطقه‌ای مملو از بار و کلوب‌های شبانه قرار داره و مدت‌های مدیدیه که با مشکل ادرار رهگذران به دیوارهای خونه‌ها درگیره، اون قسمت از نمای ساختمان‌ها رو که در معرض ادرار رهگذران قرار داره با یه نوع رنگ مخصوصی نقاشی کردن که به دلیل خاصیت ضد آب بودنش ادرار رو به طرف ادرار کننده پس میفرسته. حالا در سان فرانسیسکو در اولین قدم 9 دیوار در محله‌های اطراف بارها و محله‌های بی خانمان‌ها با این رنگ نقاشی شده. در کنار این دیوارها روی علامتی به 3 زبان انگلیسی، چینی و اسپانیایی از افراد خواسته شده که خودشون رو کنترل کنن و به دنبال جای مناسب برای تخلیه خودشون بگردن. به گفته یکی از مسئولان خدمات شهری، هزینه رنگ کردن دیوارها خیلی کمتر از بخارشویی کردن محله‌های کثیفه. بخش خدمات شهری سان فرانسیسکو سالانه صدها تقاضا برای تمیز کردن محله‌ها دریافت می‌کنه. این شهر برای حل مشکل ادرار در مناطق عمومی به تعداد توالت‌های عمومی‌اش هم اضافه کرده.
سر مجسمه سنگی لنین که تنها قسمت سالم مونده از پیکره رهبر انقلابی شوروی در برلین شرقی پیشین بود، بعد از تلاش‌های زیاد از طرف دایر کنندگان موزه مجسمه ها بالاخره از زیر خاک بیرون آورده شد. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که حالا بعد از گذشت بیش از 25 سال از سقوط دیوار برلین، ولادیمیر لنین به پایتخت آلمان برمیگرده. سر رهبر انقلابی شوروی حالا از مدفنی که بعد از سقوط کمونیسم اون رو پنهان کرده بود بیرون آورده شده. بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی، شهری که میخواست تاریخچه کمونیستیش رو به دست فراموشی بسپره، این مجسمه غول پیکر حدوداً 18 متری رو به بیش از 100 تکه شکست و اون رو دفن کرد. حالا سر این مجسمه که سر سلامت به در برده، قراره در نمایشگاه زیداتل اسپانداو در بخشی از شهر که قبلاً در برلین غربی قرار داشت در معرض انظار عمومی قرار بگیره. این نمایشگاه دائمی که قرار از ماه سپتامبر، یعنی از حدود یک ماه آینده افتتاح بشه، شامل مجسمه‌هایی میشه که قبلاً در شهر برلین قرار داشتند ولی حالا دیگه اونجا نیستند. البته اجرای این طرح چندان هم کار ساده ای نبوده. اول که مسئولان پایتخت آلمان از محل دقیق دفن سر مجسمه لنین اظهار بی اطلاعی کردند، تا اینکه معما به دست یک فیلمساز آمریکایی ساکن برلین به نام ریک مینیک حل شد. آقای مینیک که از سر مجسمه لنین فیلم برداری کرده بود، محل دقیق دفن اون رو میدونست. البته مشکل یکی دوتا نبود. پرخرج بودن این حفاری مانع بعدی بود. مقام‌های شهر برلین می‌گفتند که این عملیات برای اونها خیلی آب می‌خوره. با این همه مسئولان موزه زیداتل اسپانداو تونستند اونها رو در زمینه هزینه این طرح قانع کنند. ولی بعد یه مشکل دیگه سر راه اجرای این طرح سبز شد. محل دفن سر مجسمه لنین حالا تبدیل به منطقه حفاظت شده برای مارمولک‌های شنی شده بود و به همین دلیل کار حفاری باز هم به بن‌بست رسید، تا اینکه بالاخره تصمیم بر اون شد که مارمولک‌ها رو به محل جدیدی منتقل کنند، گرچه تا بیدار شدن این خزنده‌ها از خواب سالانه‌شون این طرح به حالت تعلیق در اومد. ولی حالا به نظر میرسه که این نمایشگاه با تأخیر زیاد با حضور سر مجسمه لنین حدود یک ماه دیگه افتتاح میشه.
تا پیش از این قوانین اسپانیا اجازه میداد که دخترها و پسرای 14 ساله با اجازه قاضی به خونه بخت برن، ولی حالا برای حمایت از کودکان و هماهنگی با قوانین دیگر کشورهای همسایه در اتحادیه اروپا، اسپانیا حداقل سن ازدواج رو 16 سال تعیین کرده. آسوشیتد پرس گزارش داده این قانون که با پیشنهاد کارشناسای سازمان ملل و انجمنهای مدافع حقوق کودکان وضع شده، از اواسط ماه ژوئیه ماه جاری میلادی به اجرا گذاشته شده. هرچند با توجه به آمار ملی اسپانیا، نوعروسا و تازه دامادهای 14 ساله زیادی تو این کشور وجود نداره و به همین دلیل هم افزایش سن ازدواج روی شیوه زندگی اکثریت مردم این کشور تأثیر چندانی نداره. اسپانیا اخیراً سن قانونی برای تشخیص برقراری رابطه جنسی رو از 13 سالگی به 16 سالگی افزایش داده.
اعداد و نمادهای رومی که از هزاران سال قبل و از زمان ابداعشون در روم باستان همچنان در ایتالیا کاربرد داشت، به دلیل پیچیدگی زیاد از حدشون بالاخره کنار گذاشته شدند. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته روم که با سماجت تا به حال روی پلاک‌ها و علامت‌های خیابون‌ها، مدارک رسمی، صورت حساب‌ها و کارت‌های شناسایی از اعداد رومی استفاده می‌کرد، حالا بعد از دستورالعمل جدیدی که شورای شهر روم این هفته صادر کرد، این سیستم عددی رو به طور کامل کنار می‌گذاره و به جاش اعداد به زبان ایتالیایی نوشته می‌شن. اعداد رومی که ابتکار روم باستان و حروفی برگرفته از الفبای لاتین هستند، گرچه اعداد عربی به تدریج جایگزین اونها شدند، ولی همچنان برای نوشتن اسامی پادشاهان، پاپ‌ها، شماره جلد و فصل‌های کتاب‌ها یا دنباله فیلم و بازی‌های ویدیویی به کار برده می‌شد. با عملی شدن این دستورالعمل، فهمیدن اسامی خیابون‌ها به خصوص برای جهانگردهای پرشمار ایتالیا آسان‌تر میشه. این دستورالعمل به توصیه آژانس ملی آمار ایتالیا صادر شده و هدفش هم استانداردسازی و تسهیل سیستم عددنویسی در ایتالیا است. با اینکه تغییر پلاک‌های اسامی خیابون‌ها و مدارک حاوی اعداد رومی به زمان احتیاج داره، ولی از این به بعد تمام علائم یا مدارک شناسایی صادره پیرو مقررات جدید از اعداد ایتالیایی استفاده خواهند کرد. البته این تصمیم صدای اعتراض رسانه‌های ایتالیا رو در آورده. به طور مثال یکی از تحلیلگران رسانه‌ای مقررات تازه رو به معنای خودکشی فرهنگی توصیف کرده. در کنار این اتفاق، استفاده از شعارها و عبارات زبانهای دیگه مثل انگلیسی توی آگهی‌های تبلیغاتی اخیراً تعدادی از مردم این کشور اروپایی رو دلخور کرده، چرا که اونها معتقدند ادامه این روند باعث مطرود شدن سنت‌هاشون خواهد شد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.